از تغییری که در رویه دانشجویان ایرانی در آخرین کنگره‌های کنفدراسیون مشاهده میشد صحبت میکردم و همچنین از تعداد روزافزون دانشجویانی که در کنگره‌ها شرکت میکردند. در آخرین کنگره که من به خاطر دارم تصور میکنم 1000 نفر به عنوان ناظر و تماشاچی علاوه بر نمایندگان که تعداد اونها از 60-70 نفر تجاوز نمیکرد شرکت داشتند. این تعداد خودش گویای این بود که تعداد دانشجویانی که به جنبش دانشجویی رو می آوردن اصلا به خارج می آمدن و بعد به جنبش دانشجویی رو می آوردن دائما رو به افزایش بود. آمار اون سالها نشون می داد که تعداد دانشجویان ایرانی خارج چندین برابر سالها شده که کنفدراسیون به وجود آمده بود. آمار دقیق اون سالها رو الان دقیقا از حافظه نمیتونم ذکر بکنم، یعنی سالهای ابتدای تشکیل کنفدراسیون رو، ولی در سالهای آخر وقتی ما آمار رو با هم مقایسه میکردیم نسبتی از نوع 6-8-10 برابر در میان بود. خب این مسئله کمی نقش مهمی میتونست بازی بکنه و گویای پدیده های دیگری بود که در ایران رخ داده، اما مسئله کیفی مهمتر بود. تغییری که در کیفیت روحیه دانشجویان ایرانی رخ داده بود در این بود که نسلی که کنگره اول کنفدراسیون رو تشکیل داد و واحدهای کنفدراسیون رو پایه‌گذاری کرد نسلی بود که اهل دیالوگ بود. در ابتدای این صحبت ها وقتی من از شرکت خودم در اولین جلسات انجمن دانشجویان ایرانی در لوزان در سوئیس صحبت کردم گفتم که یک نوع تمایلات سیاسی کم و بیش پنهان یا آشکار وجود داشت، ولی ابدا این تمایلات سیاسی موجب عدم رفاقت و دوستی و معاشرت بین صاحبان اونها نمیشد، به طوری که گاهی اصلا این تمایلات احساس نمیشد، لااقل تضاد اونها اصلا احساس نمیشد. در کنگره اول کنفدراسیون در لندن و کنگره فدراسیون هایی که کنفدراسیون رو ایجاد کردن، در این فدراسیون ها و در اون کنگره اول کنفدراسیون باز این تمایلات وجود داشت، ولی کن با همکاری هم کنفدراسیون رو تونستن به وجود بیارن چون با هم سازگاری میکردن و دیالوگ و بحث میکردن. در کنگره اول کنفدراسیون جهانی در پاریس که گفتم بین ما و توده‌ای‌ها به شدت اختلاف رخ داد و ما از هم جدا شدیم، بعد از یک سال کشمکش و مبارزه متقابل سرانجام هواداران حزب توده که همه هم هوادار اون نبودن ولی تحت تاثیر اون بودن قبول کردن که به کنگره لازم بیان و در اون شرکت بکنن. یعنی به عبارت دیگر در تمام طول اون سال با وجود اینکه تضاد شدیدی حکمران بود ولی یک نوع دیالوگ بین ما برقرار شد. چیزی که در سالهای آخر کنفدراسیون یعنی کنگره 16 هم چون من آخرین کنگره که به چشم دیدم کنگره 16 هم بود و در واقع آخرین کنگره بود، به چشم خود این بود که تمایلات مختلفی که در کنفدراسیون وجود داشتن اینها قدرت دیالوگی با هم رو به شدت از دست داده بوده و این حالت جدید به صورت یک روحیه سکتاریست بسیار تنگ نظرانه به چشم میخورد در بین جوانترین دانشجو. این دانشجویان در واقع در جو خارج از کشور ساخته نشده بودن، مثل ما که در جوانی به خارج آمده بودیم اونها هم دوره جوانیشون رو در دبیرستان ها و در محیط جوانی و دانشجویی ایران گذرونده بودن. این روحیه جدید سکتاریست و بسته که نسبت به دیالوگ اکراه داشت، در واقع من اینطور احساس میکردم در اون سالها که محصول جو سیاسی ایران. در واقع وقتی به این موضوع فکر میکردم متوجه میشدم که نسلی که بنیانگذار کنفدراسیون و جبهه ملی خارج از کشور بود، نسلی بود که دوران دانش آموزی خودش رو قبل از کودتای 28 مرداد طی کرده بود و در دوره چه دو سال و نیم حکومت دکتر مصدق، چه حتی قبل از دوره دکتر مصدق، یعنی در 12 سال بین شهریور 1320 و 28 مرداد 1332، یعنی در اون 12 سال که مردم ایران فرصت داشتن در یک جو دموکراسی تربیت بشن و مبارزه اجتماعی و زندگی سیاسی بکنن، در این جو این نسل های جوان هم تربیت شده بودن. اینها دیالوگ و راه برخورد آرا و عقاید و ضرورت این رو نه فقط یاد گرفته بودن، بلکه در واقع جزء وجود خودشون کرده بودن. در حالی که نسل هایی که در سال آخر کنفدراسیون به خارج می آمدن، یعنی در سال 1972-73 تا 78 که انقلاب ایران شد، در این 8 سال بین 70 و 78 نسل هایی بودن که غالبا حتی بعد از 28 مرداد متولد شده بودن. کودکان ایرانی که بعد از 1332 متولد شده بودن یا 1953 در 1973 20 ساله شده بودن و پا به دانشگاه های ایرانی خارج گذاشته بودن. اینها افرادی بودن که هیچگاه در ایران روی هیچ دیالوگ دموکراتیک سیاسی رو نکرده بودن که این فضیلت رو یاد بگیرن و اون عادت بکنن و اون رو بپسندن و در خودشون پرورش بدن. اگر در بین اونها افرادی دیده می شدن که دیالوگ رو دوست داشتن، حاضر بودن به یک صحبت مخالف گوش بکنن با صبر و حوصله و اون رو تحلیل بکنن، درباره اون فکر بکنن، بعدا مطالعه بکنن، بعد از همه این مقدمات یا قبول بکنن یا رد بکنن، اینها حالت های کاملا استثنایی بودن. اکثریت و افرادی بود که با این مسائل هیچ گونه آشنایی نداشتن، ضمن اینکه اساسا با فرهنگ ملی خودشون هم روز به روز بیگانه تر می‌شدن. این پدیده در بین توده‌های جوان کنفدراسیون به شدت محسوس بود و رشد تمایلات کمونیستی توتالیتر یا به عبارت دیگر استالینیستی در پایه‌های کنفدراسیون و پیدایش گروه های سیاسی متمایل به این طرز تفکر که روز به روز تعداد اونها اضافه می شد، تحت عناوین مختلف پیدا می شدن، اینها از طرفی به شدت تحت تاثیر این زمینه اجتماعی جوانان ایرانی بود. از طرف دیگر هم گفتم که عامل جهانی ماویسم که در سالهای 60 خیلی دنیا رو تحت تاثیر قرار داده بود، یعنی جوانهای دنیا رو تحت تاثیر قرار داده بود، این عامل از خارج کمک میکرد. این دو عامل به هم برخورد کرد و در سال 1970 میشه گفت که یک دانش ایرانی وقتی از ایران خارج میشد خیلی به سرعت میتونست ماویست بشه. و اینجا منظور از ماویست لزوماً علاقه به افکار ماو نیست، بلکه به خصوص به یک گروه سیاسی کوچک یا بزرگی بپیونده که تمایلات استالینیستی و تعیین نظری سکتاریستی داشت. یعنی روی دانشجویانی برای پذیرش چنین طرز تفکر خیلی خیلی آماده بود. گروه هایی که تشکیل شده بودن در این زمان، یکی از این گروه ها که خیلی بعدا توسعه پیدا کرد و در کنگره‌های کنفدراسیون هر سال نمایندگان بیشتری از این تمایل می‌آورد، یکی گروه اتحادیه کمونیست ها بود که گویا در شهرهای دانشگاه کالیفرنیا به وجود آمده بود، دانشگاه برکلی یا سان فرانسیسکو، و اولین گروه کوچکی که این گروه رو به وجود آوردن از اعضای جبهه ملی کالیفرنیا بودن. این اعضای جبهه ملی کالیفرنیا از اعضای جدید و جوانی بودن که تربیت جبهه ملی قدیمی دوره مصدق و قبل از اون رو نداشتن. یعنی اینا در خارج جذب شده بودن به طرف جبهه ملی. خب بدون اینکه دقیقا فلسفه رو بفهمن، بعد که جذب شده بودن بعد از مدتی یک قطب جاذبه قوی تری رو دیده بودن، اون جلبش کرده بود. اینا خودشون بعدن یک گروه کمونیستی خیلی فعال شدن و در آمریکا تعداد زیادی هوادار پیدا کردن، در انجمن های دانشجویی فعالان شرکت میکردن، به طوری که توانستن رأی بیارن و هر سال عده بیشتر نماینده به کنگره های کنفدراسیون میفرستادن. در من تصور میکنم که در آخرین کنگره که من شرکت داشتم، یعنی کنگره 16، یکی از قوی ترین فراکسیون های کنگره بودن و رهبران اینها که دانشجویان متعصب بسیار فعال و خوشگی بودن در کنگره خیلی نقش فعال و پرسرصدا و جنجالی بازی میکردن. یکی از اونها محمد امینی هم داشت که پسر حسنت الله امینی بود و پدرش خیلی از اون دارد و بعدها الان شدیدم که حتی از این افکارش کاملا دست کشیده و فعالیت های کاملا شخصی میکنه، ولی خب اون جوان سالها ایجاب میکرد که خیلی از دانشجو به این راهی کشته بشه. بنابراین این زمینه کلی جامعه ایران بود که در اثر اختناق 20 و چند ساله جوانهای ایرانی رو دوچاره این حالت میکرد و این زمینه رو در ذهنشون به وجود میآورد که آماده پذیرش این افکار در خارج میشدن. خب از طرفی پس جو کلی سیاسی و اجتماعی جوانان ایران، از طرف جو بین المللی و توسعه افکار استالینیستی از طریق ماویسم در سالهای 60 و اوایل سالهای 70، و از طرفی به وجود آمدن یک هسته متمایل به مارکسیسم لنینیسم در داخل خود جبهه ملی خارج از کشور، اینها عواملی بودند که در رهبری کنفدراسیون از زوایای مختلف تاثیر می‌ذاشتند و رهبری کنفدراسیون رو به طرف یک حالت کمونیستی، ولی کمونیستی غیر وابسته، گرایش دادن. چون اون عده از رهبران جبهه ملی خارج از کشور که بعدها در رهبری جبهه ملی خارج قرار گرفتن و خیلی خیلی فعال بودن و کاملا تمایلات کمونیستی پیدا کرده بودن، اون چیزی که دربارشون با یقین میشه گفت این است که کاملا غیر وابسته بودن. اونها یک گروه مخفی به وجود آورده بودن در داخل جبهه ملی که ما از اون اطلاع نداشتیم. نام این گروه رو گذاشته بودن، بعدها گذاشتن گروه وحدت کمونیستی. این گروه رسماً با استالین و استالینیسم مخالف بود، گرچه متدهای خودش رفته رفته مثل هر کمونیستی تبدیل به یک متد استالینی شد. این گروه با مجاهدین خلق که تازه فعالیت خودشون در ایران شروع کرده بودن و گسترش می‌دادن ارتباط برقرار کرد به طور مخفی، بعد با فدایان خلق ارتباط برقرار کرد. این گروه در رهبری جبهه ملی خارج قرار داشت، در نتیجه به ما تلقیم می‌کرد که نه فقط با فدایان خلق و مجاهدین خلق همکاری بکنیم، بلکه حتی با اونها یک نوعی بیشتر از ائتلاف یک نوع یگانگی پیدا بکنیم، وحدت پیدا بکنیم. زمانی که اولین بار این پیشنهادات با من در میان گذاشته شد، من مخالفت شدید کردم و هر بار که در میان گذاشته شد، گاه در جلسات کوچک یا گاه در جلسات بزرگ، همیشه به شدت مخالفت کردم. نه اینکه برای این گروه ها هیچ گونه سمپاتی نداشتم، در ابتدا من برای مجاهدین و برای فدایان یک نوع سمپاتی داشتم، ولی بعدها که متوجه شدم که تمایلات استالینیستی درشون قوی هست، به شدت نسبت به اینها محتاط شدن. ولی این گروه مخفی که در بین ما به وجود آمده بود، علارغم مخالفت ها یا موافقت هایی که با این پیشنهاداتشون وجود داشت، تماس های خودشون رو گرفته بودن و بدون اینکه جبهه ملی اروپا و امریکا خبر داشته باشن، یعنی اعضای قدیمی و یا اعضای خیلی جوان خبر داشته باشن، اینها قراردادهایی با فدایان خلق در ایران بسته بودن که بعدها در بعضی از اسنادی که خودشون منتشر کردن تا حد زیادی فاش شد. و اون این بود که با مجاهدین همکاری های کرده بودن ولی به جایی نرسیده بود زیاد. با فدایان به این نتیجه رسیده بودن که به عضویت اونها در بیاد، یعنی این گروه وحدت کمونیستی اعضای خودش رو مکلف کرده بود که عضو فدایان خلق بشن، منتها اینا در خارج بودن. بعد به فدایان خلق پیشنهاد کرده بودن که جبهه ملی رو منحل کنن، یعنی خودشون گفته بودن که ما حاضریم جبهه ملی رو منحل بکنیم، همه اعضای ما عضو شما بشن یا هر کدومشون که مایل هستن. فدایان خلق این راه رو نپسندیده بودن و به اونها گفته بودن که شما بهتر است که جبهه ملی رو حفظ بکنید، ما به عنوان یک پوشش از آن استفاده بکنیم، و اینها این راه رو اجرا کرد.
اینا چی بودن؟
حالا اینا رو چند نفرش به اسم برن. در رأس این افراد آقای خسرو پارسا، دکتر خسرو پارسا قرار داشت که دکتر خسرو پارسا در امریکا تحصیل کرده بود، یعنی در ایران طب خونده بود و بعد در امریکا تحصیلات پزشکی کرده بود، تحصیلات پزشکی شده بود در رشته جراحی اعصاب و خویشاوندی خیلی خیلی نزدیک هم با دکتر شایان داشت. دکتر بعد از دکتر پارسا در امریکا خسرو کلانتری بود که خیلی با دکتر پارسا نزدیک و دوست بود و البته از امریکا اخراج شده بود به اروپا آمده بود و ما در اروپا گروه یکی از اعضا خیلی فعال و خیلی سمپاتیک جبهه ملی بدونستیم. فعالترین عناصرشون در اروپا این دو نفر بودن که از امریکا آمدن، یعنی خسرو کلانتری در همون سالهای 68-69-70 آمد و خسرو پارسا یکی دو سال بعد. در اروپا اینها موفق شده بودن با چند تن از فعالین جبهه ملی اروپا مخفیانه توافق بکنن برای ایجاد اون گروهی که نام بردم، که از جمله اینها حسن ماسالی بود، کامبیز روستا بود. در امریکا فعالین دیگری هم داشتن که فقط از دور فعالیت میکردن و یکی از اونها دکتر خونسالی نام داشت، یکی از اونها پسر یکی از پسران دکتر شایگان بود، احمد شایگان که الان در ایران مستم که در زندان هست. خب بنابراین در امریکا و اروپا ایده‌ای رو گرد آورده بودن و از اعضای ساده تره، یعنی از کادرهای ساده تر جبهه ملی اروپا خیلی خوز گرفته بودن، ولی همه اینها مخفی بود. گفتم که اینها با فدایان به چه توافق رسیده بودن، بنابراین از بعد از این توافق اینها از جبهه ملی اصلا به عنوان جبهه ملی خارج که امریکا داشت و اروپا داشت و شاخه هم در خاورمیانه به اصطلاح تأسیس کرده بودن، از این مجموعه به عنوان یک پوشش برای فعالیت خودشون استفاده میکردن و بسیار از اون بخش از اعضای جبهه ملی اروپا که یا امریکا که اینا فکر میکردن با نظرشون موافق نیست، از کار خودشون بیخبر نگه داشته بودن چون میدونستن اینها مخالفت شدید خواهند کرد. به این ترتیب من هیچ خبر نداشتم و عده دیگری هم هیچ خبر نداشتم. این عده در بسیار از فعالیت ها در خارج از کشور شرکت کردن، از دولت عراق کمک مالی هنگفتی دریافت میکردن، از دولت لیبی کمک مالی هنگفتی دریافت میکردن، در عراق رادیوی تأسیس کرده بودن و این همجوز کمک های دولت عراق بود و بعد یک گروهی رو سعی کردن تربیت کنن که جنگ های مسلحانه بتوانن بکنن. گروه خیلی کوچکی رو به زوفار فرستادن برای همکاری با جنبش مسلح زوفار و یکی از اعضای این گروه بعدن که مسائل فاش شد و علیه رهبری این گروه طغیان شد، جریان رفتن خوش رو به زفار برای ما توضیح داد که این فرد الان در یکی از کشورهای اروپا فننده سیاسی است. بعد از چند سال از فعالیت‌های این گروه، اعضای بین رهبری این گروه اختلاف شدید رخ داد و از اونجایی که عده‌ای از اعضای این گروه تحت فشار شدید رهبری بودند و دیگه جرأت نمی‌کردن شکایت بکنن، وقتی رهبری دچار اختلاف شد، شاید این هم فرصتی بود برای اعضای ساده‌تر که نارضایتی خودشون رو بروز بدن. در نتیجه یک ولوله‌ای به وجود آمد که سر صدای این قضیه به گوش من هم رسید و عده زیادی تقاضای تشکیل جلسه کنگره مانند جبهه ملی رو می‌کردن که به این مسائل رسیدگی بکنه.
در چه سالی؟
این در سال در سالی بود که این جلسه درست در سال تشکیل شد که سه تا از سران جبهه ملی هم نامه سرگشاده‌ای به شاه نوشتن و وزیر رو امضا کردن. این دو واقعه تصادفاً با هم همزمان بود، ولی این تقارن زمانی کاملا تصادفی است. چون موقعی که این نامه منتشر شد و به خارج رسید، این گروه علیه این نامه شدیداً شروع به تبلیغات کرد و در بین اعضای جبهه ملی عده‌ای شروع کردن به دفاع از این نامه رهبران جبهه ملی. ما که جزء مدافعین اون نامه بودیم، از طرف این آقایون مورد اتهام قرار گرفتیم که زد و بند و بند و بستی با رهبران جبهه ملی در داخل داریم، در حالی که خب به فرضم که می‌داشتیم عیبی نداشت، ولی خب ما هیچ ارتباطی نداشتیم و نداشتن این ارتباط خیلی بد بود. بعدها دیدیم که این نبودن این ارتباط صدمات بزرگی زد به مجموعه جنبش در ایران و در جاش الان وقتی پرسن شد من به این موضوع اشاره میکنم. ما بدون اینکه ارتباطی داشته باشیم از نظریات ستن، یعنی دکتر سنجابی، دکتر بختیار و دانشکوهر که در اون نامه بیان شده بود دفاع کردیم. من شخصا یک لایحه در دفاع از اون نامه نوشتم که در اون جلسه بزرگ ما پخش شد و اون رو امروز تنوز دارم. خب در اون جلسه شاید 50 نفر شرکت داشت. این 50 نفر فعالینی که از جوانترین فعالین تا قدیمیترین فعالین مثل من وجود داشت، اکثرا علیه این گروه فعال رهبری دو فاکتو یک مورد طغیان و قیام کرده بودن و در واقع اونها رو محاکمه کردن. این گروه رهبری خیلی به سختی خواست از خودش دفاع بکنه با متهم کردن مخالفینش. شخص من به شدت مورد حمله قرار گرفتم با انواع اقسام نمیشه گفت اتهامات، ولی به هر حال انواع اقسام اسنادات به این معنا که ما به این علت مخالفت میکنیم که آدم های پاسیفی شدیم و حاضر به مبارزه نیستیم، بنابراین راه اونا رو محکوم میکنیم. یعنی تم حمله شونیم، ولی مجموعه اونها رو در واقع رد کرد. اونها در اون جلسه و جلسه بعد که یک ماه یا دو ماه بعد باز به درخواست شرکت کنندگان تشکیل شد، پیشنهاد انحلال جبهه ملی رو میکردن. اکثریت شرکت کنندگان با این پیشنهاد مخالفت میکرد، ما همه مخالفت میکردیم، ولی در این حال ما موفق نشدیم جبهه ملی رو به عنوان یک سازمان در اون زمان حفظ بکنیم. علت این که موفق نشدیم این کار رو بکنیم بود که بعضی از ما اساسا نسبت به همه سازمان های سیاسی و به ارگانیزاسیون سیاسی بد می شده بودیم و فکر می کردیم هر ارگانیزاسیون انسان ها رو تبدیل به موجودات از خود بیگانه می کنه. یک چنین تفکر در اون زمان خیلی شدید در بین ما رواج پیدا کرده بود و خود منم یکی از عوامل این تفکر بودم. به این جهت اونهایی که از ما خیلی خواستن که ما به عنوان پایه‌گذاران جبهه ملی اروپا و مسئول کسانی که هنوز سمت‌های مسئول داشتیم اگرچه از این سمت استفاده نمی‌کردیم، به عنوان مسئول حیات جبهه ملی رو ادامه بدیم و حفظ کنیم. و من شخصا خودداری کردم از قبول این مسئولیت در اون زمان. تصور میکنم 1977 بود که اون نامه سه نفر اون داشته شده تو خانه هم همزمان بود. خب ما از این کار خودداری کردیم و در واقع اونها موفق نشدن رسما جبهه ملی رو منحل بکنن. اونها از ما جدا شدن، رفتن به طور جداگانه فعالیت خودشون رو ادامه دادن و این مجموعه فعالین از اونها خودشون رو کنار کشیدن. در واقع ما به دو قسمت تقسیم شده بودیم. خب ما که جدا شده بودیم کاری هم نمی کردیم، یعنی سازمانی دیگه نداشتیم، فقط یک مقدار روابط دوستانه دورا دور بین خودمون داشتیم و تبادل اطلاعات می کردیم. اونا فعال بودن، انتشاراتی داشتن و علیه ما و تمایلات دیگه مبارزه می کردن. با فدایان خلق هم تا اون زمان تماس داشتن ولی با اونها هم روز به روز اختلاف پیدا میکردن. اختلافاتشون با اونها شدید شد. در نتیجه رفته رفته تبدیل یک سکته کوچک ولی سرسخت میشدن. ما خیلی طول نکشید که به فکر این افتادیم که رفته رفته دور هم جمع بشیم و از نو سازمان جبهه ملی رو احیا بکنیم. این جریان خیلی به کندی پیش می رفت و دومین یا سومین جلسه‌ای که ما موفق شدیم در آلمان به این منظور تشکیل بدیم که از شهر مختلف در اون شرکت بکنیم مصادف بود با اوج جریانات انقلاب در ایران، یعنی اواخر سال 1978 تصور می‌کنم، یعنی سالی که در پاییزش خمینی به پاریس آمد. بنابراین فعالیت ما برای احیای جبهه ملی اروپا تحت تأثیر جریانات ایران به شدت قرار می گرفت و ما در یک جبهه متلاطم این کار رو می کردیم و کار خیلی خوب پیش نمی رفت. حالا جریان این جریان البته مربوط می شد به تاریخچه کنفدراسیون و ارتباط جبهه ملی با کنفدراسیون. خب طبیعی است که وقتی جبهه ملی به این حالت در میاد در رأس اون یه گروه مخفی کمونیستی قرار گرفته که جبهه ملی رو ناگهانه به هر طرف میکشونه و بعضی از افراد مثل من هم کاملا خودمون رو از مسئولیت رهبری کنار کشیده بودیم. در نتیجه نه فقط نظارتی نداشتیم بلکه اطلاع نداشتیم از واقعیت موضوعات. طبیعی است که گرایش رهبری کنفدراسیون به طرف یک خط مشی کمونیستی هم خیلی شدید میشه. این به خصوص سر تاثیر یک عامل دیگر و اون این بود که در واقع کنفدراسیون سازمانی شده بود در این دوران به شدت سیاسی، در واقع مثل یک نوع حزب سیاسی متعلق به نسل جوان بود، نسل جوان دانشجو و خارج از کشور، یعنی یک حزب سیاسی با این خصوصیات خاص خودش. در این حال این حزب سیاسی با این خصوصیات هیچ گونه چشم‌انداز سیاسی نداشت، یعنی حالا این حزب بخواد چیکار بکنه اونم با یک مش جوان. خب بنابراین باید به جوانها و اعضا و هوادارانش چشم‌انداز بده. برای این چشم‌انداز بده ناچار بود که روز به روز چشم‌اندازهای عملی‌تر و تندتری ارائه بده تا باورش بکنه. این چشم‌انداز عملی و تند جز راه حل‌های قهرآمیز چیزی دیگر نمیتونست باشه. در ایران جنبش فدایان و مجاهدین به علت بعضی از عملیات قهرآمیزی که کرده بودن، بمب‌گذاری و ترور و اینها و به خصوص کشته‌هایی که داده بودن، یعنی بیشتر از این که کسی را بکشن خودشون کشته داده بودن، خب یک جنب شهادت به وجود آورده بود و احساسات رو تحریک کرده. کنفدراسیون فعالیت‌های زیادی برای مبارزه با روش‌های رژیم علیه این جنبش‌های داخل به راه انداخته. همه اینها این جنبش داخل رو به شدت وارد اذهان جنبش دانشجوی خارج از کشور کرده بود با اون زمینه‌های قبلی که گفتم. در نتیجه یک نوع برای به علت احساساتی که وجود داشت نسبت به این جنبش داخل کشور، یک نوع مسابقه بین گروه‌های سیاسی که در رهبری کنفدراسیون شریک بودن در گرفته بود. مسابقه بر سر چی؟ بر سر اینکه خودشون رو به این گروه‌های داخل یک نوع نزدیکتر، به نوعی نزدیکتر وانمود بکنن. این مسابقه با انواع و اقسام روش‌ها به پیش می‌رفت، ولی نتیجه همه این روش‌ها این بود که دانشجویان خارج از کشور بدون اینکه بتوانن پرسپکتیو سیاسی معینی رو برای خودشون به وجود بیارن، فقط یک نوع ستایش از راه قهرامیز، راه مسلحانه و غیره بر تمام افکارشون مسلط شده بود. خب این گروه کمونیستی که در داخل جبهه ملی به وجود آمده بود وقت در این زمینه عمل میکرد، طبیعتاً گرایش کنفدراسیون رو به طرف راحل به طرف خط مشی کمونیستی به شدت افزایش میداد و این یک حالتی است که میبینیم کاملا با تمام عوامل و زمینه‌های دورانی که کنفدراسیون دوران تشکیل شده متفاوته، چه از نظر نیروی انسانی که در فعالیت شریک هستن، چه از نظر طرز تفکر رهبری، چه از نظر انواع گروه هایی که در شرکت دارن، چه از نظر جنبش هایی که در داخل کشور، جو سیاسی و جنبش هایی که در داخل کشور وجود
دارن. اینا تعدادشون زیاد بود، گروه کمونیستی جبهه ملی؟
تعداد اونها برای من هیچ وقت کاملا روشن نشد چون اعضای اونها مخفی بودن، ولی
اکثریت رو
داشتن؟ نه، نمیشه گفت اکثریت رو داشتن، به خصوص موقعی که در جلسات بزرگ علنی مجبور شدن با فعالین جبهه ملی مقابله بکنن. البته این در زمانی بود که طغیانی هم علیهشون صورت گرفته بود، در اونجا کاملا در اقلیت بودن با اینکه ادعای را از آمریکا آورده بودن.
این درگیری بین رهبران خودشون هم گروه های
کوچیکتری
وجود داخل خودشون
میاد. درگیری بین رهبران اونا رو به دو گروه تقسیم کرد و تقسیم شدن اونا به دو گروه، به دو فرکسیون، البته خیلی برای کمک کرد که اونها رو یک شکست، دچار شکست نسبی بکنه، چون یکی از سرانشون که کامبیز روستا بود وقتی با خسرو پارسا به شدت و باید مجبور رحمتشون به شدت درگیر شد، به سراغ من آمد و بخشی از اختلافاتشون رو ترک کرد. اختلافات عمیق رو شاید ترک نکرد، جز اسرارشون بود و نمیتونست شاید ترک، ولی بخشی از اختلافاتشون رو ترک کرد و اصلا از خود موضوع بهره برداشت. البته قبل از اینکه این شخص پرده از این موضوع برداره، یکی دو نفر از کسانی که از وضع اطلاع داشتن مسئله رو با من همون ایام در میان گذاشته بودن، پرده برداشته بودن از وجود این گروه و بسیار از مسائلی که وجود این گروه به وجود آورده بود. ولی وقتی کامیز روستا آمد سراغ من و با من مسئله مطرح کرد، من متوجه شدم که خود رهبری به دو بخش داره تقسیم میشه. اولا هم همینطور شد، ولی خب قسمت عمده این سرجنبانان گروه در یک بخش باقی موندن و کامیز روستا تقریبا کسی رو موفق نشد با خودش جدا بکنه. مزالک چون از اسرار رهبری اطلاع داشت، در مبارزه که بین ما و اونها در گرفت کمکی بود برای ما. تا حالی
سر چی بود این
اختلافشون؟ الان من دقیقا از جزئیات اختلافشون اطلاع ندارم، شاید این رو بتونم در گفتار دیگر یا اگر فرصت شد بیاد بیارم، برای اینکه میتونم خاطراتم رو در صحبت با دیگران روشن بکنم. الان در این اطلاع ندارم، ولی به یاد میارم که اولا مقدار زیاد اختلافات شخصی بوده، بعد اختلافاتی بوده بر سر این که چه کسانی باید به ایران برن. بعضی از افراد رو به ایران فرستاده بودن، البته تا اونجایی که من یادم یک نفر به ایران رفته بود که در ایران سرنگیز شد و هیچ وقت معلوم نشد، چون دقیقا لغت سرنگیز نباش سیاد میکنه، دقیقا هیچ وقت معلوم نشد که چه به سرش آمده بود. این شخص یکی از دوستان خیلی قدیمی ما بود به نام منوچهر حامدی که از قدیمی ترین اعضای جبهه ملی اروپا بود و در این گروه شرکت کرده بود متاسفانه، و چون بسیار فرد صمیمی بود در اعتقاداتش، همیشه هر وقت چیزی رو میپذیرفت با کمال صمیمیت میپذیرفت، وقتی مسئله رفتن به ایران مطرح شده با خطراتش و اینها، گویا خیلی ساده از این موضوع استقبال کرده و به ایران رفته برای همکاری با فرهنگ خلق در اون زمان. ولی از اونجایی که آدمی بود بی‌نهایت دموکرات، یعنی واقعا به دموکراسی اعتقاد داشت، میگیرم تصوری که از این گروه ها داشت کاملا غلط بود و گمراه شده بود در واقع. وقتی به ایران رفت به احتمال خیلی قوی به ماهیت واقعی ها پی برده و این حدسی که ما میزدیم بعدها و شاید اونها وجودش رو تحمل نکردن و سرنگونش کردن، چون در تمام آثاری که ساواک و تمام سرویس های دیگر دولتی از کشته شدگان قبل از انقلاب ثبت کرده بودن، هیچ جا نامی از منوچهر حامدی نبود، هیچ اثری از اون پیدا نشد، نه اثر جسمی، نه نام و اثر اداری. بنابراین تنها فرضی که باقی میمونه ایست که این رو همون دوستان دروغش سبب نیست کرده باشم و ازش اثری نذاشته باشم، چون این مدتی هم یکی دو بارم مکاتبه رو خارج کرده بود در ابتدا و بعدها هیچ مکاتبه هم نکرده. البته خب این فرض از اونجایی به وجود آمد که میدونیم که فدایان خلق در سالهای آخر رژیم شاه چند تن از اعضای خودشون رو کشته بودن به طور مختلف، و وقتی ساواک این اسرار رو فاش کرد در خارج، این دوستان ما به ما اینطور وانمود کردن که اینها ساخته های ساواک، این سناریوی هایی که ساواک ساخته فقط برای بدنام کردن اینها. در اون موقع کاملا به سادگی نمیشد حکم کرد که این اتفاقات واقعیت داره و ساخته ساواک نیست، ولی میشد زن برد و طولی نکشید که برای ما رفت رفته فاش شد که وسیله همین دوستان خودمون فاش شد، چون ها از اسرار بیشتری اطلاع داشتن و به ما خیلی کم میگفت، رفت رفته به ما فاش شد که این واقعیت داشته، اینها واقعا دوستان خودشون رو کشته بودن، و به این دلیل برای ما خیلی طبیعی بود که یکی از دوستان ما رو هم کشته باشن، سربی نیست کرده باشه، به خصوص که از اونها نبوده و با تحصیل با روحیشون مخالف بود. بنابراین ما را از موضوع کمی دور کرد. اختلافاتی که در بین رهبری گروه وحدت کمونیستی در داخل جبهه ملی به وجود آمده بود رخ داده بود، پاره ایش اختلافات شخصی بوده و البته عوامل دیگری هم بوده که من الان دقیقا خاطر دارم، اختلافات مالی هم شاید بوده، چون کمک های مالی این گفتی که از لیبی اون زمان دریافت می شده محتاج یک ژستیون صحیح بوده که در یک گروه مرموز و سری معمولا صورت نمی گیره و در اینجور گروه ها اداره امور مالی تحت تأثیر قدرت قرار میگیره و تمرکز قدرت در دست اشخاص و فراکسیون ها و این میتونه موجب بروز اختلافات خیلی خطرناکی بشه.
به کنفدراسیون کمک میکرد یا مثلا به همین گروه کمونیستی یا به گروه های مختلف؟
نه، لیبی به کنفدراسیون کمک نمیکرد. این گروه حتی به لیبی خودش رو عنوان یک گروه کمونیستی معرفی نکرده بوده. این گروه از لیبی کمک مالی برای جبهه ملی دریافت می‌کرده بدون اینکه جبهه ملی در جریان باشه. البته این کمک ها تا حدی فاش شده بود وجود این کمک ها، و این که به چه طرزی مصرف میرسه و اینکه اصلا این مصرف یه گروه کمونیستی میرسه، این فاش نشده بود. این موقعی فاش شد که وجود خود این گروه کشف و تحت عنوان جبهه ملی که به عربی جبهه الوطنی میگفتن و اینها برای جبهه الوطنی از جبهه الوطنی فی شرق الوسط یا وسط شرق الوسط وسط و از لیبی کمک میگرفتن. خب این کمک ها، این منابع مالی البته میتونست موجب اختلافات خیلی شدیدی انسان میشه که من جزئیاتون اطلاع ندارم. حالا نکته دیگری که درباره جبهه ملی اروپا، جبهه خارج از کشور و تأثیرش در یا تأثیر موقعیتش در وقایع 1978 باید گفت این است که گفتم قبلا رابطه ما با جبهه ملی ایران از همون سال 1963-64 به بعد قطع شده بود. بعدن که افرادی مثل معنی صدر به خارج آمده بودن، داخل جبهه ملی اروپا شدن، ولی بعدا یک فراکسیونی به وجود آوردن به نام جبهه ملی سوم که در اون قطب سالم بود در ابتدا، و اینها به صورت بلوک از ما جدا شدن. اینها با جبهه ملی داخل کشور ارتباط داشتن، یعنی با فراکسیون جبهه ملی سوم در ایران ارتباط خیلی نزدیک داشتن. قطب ساله با سران نهضت آزادی ارتباط داشت، من نسبت با بیشتر این آیت الله ها ارتباط داشت و اینا کمک های مالی زیادی از ایران دریافت میکردن. به این ترتیب اینا یک رابطه با واقعیت های ایران هم و واقعیت های سیاسی ایران هم داشتن. ما این رابطه رو به کلی از دست داده بودیم.
چی از شما
اینا
جدا شدن؟
اونها به این علت از ما جدا شدن که علت جداییشون قدری مفصل و پیچیده است و میخوام وارد اون بشم. در واقع وقتی مسئله جبهه ملی سوم در ایران مطرح شد و سران جبهه ملی، سران قدیمی جبهه ملی با نظریه جبهه ملی سوم مخالفت کردن، در داخل ایران یک انشائی وجود آمد. بعضی ها راه جبهه ملی سوم رو پسندیدن و این ارتباط پیدا میکنه ضمناً با مکاتباتی که دکتر مصدق با شورای عالی جبهه ملی کرد. به هر حال بدون اینکه وارد ماهیت این اختلاف در ایران بشم، فعلا این اختلاف در خارج هم نوعی منعکس شد و به عبارت دیگه سرایت کرد به خارج به شکل خاص خودش. در خارج چون ما یک سازمان خیلی اون زمان سازمان خیلی منظمی داشتیم، به سادگی در این سازمان نمیشد نفوذ کرد. لازمه نفوذ در این سازمان و در دست گرفتن رهبریش یک کار طولانی و مستمر و جلب اعتماد اعضای سازمان بود. بنی صدر و فراکسیونش که قطب ساده هم جزو اون بود، این سعی رو از طرق مختلف کردن و موفق نشدن. وقتی موفق نشدن سعی کردن که با تز جبهه ملی سوم یک فراکسیون جداگانه به وجود بیارن. در واقع زمانی که مسئله جبهه ملی سوم رو اینجا مطرح کردن، در داخل ما یک فراکسیون به هواداری از این تز به وجود آمد. وقتی این فراکسیون از گرفتن رهبری مایوس شد، صلاح رو در این دید که از ما جدا بشه.
مصاحبه با آقای علی شاکری، پایان آف 3، قسمت اول، نوار دوم.